جلسه صرف کاربردی استاد مقدسی، پنجشنبه بعد از ظهر، دوم اسفند ماه 97.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين إنه خير ناصر ومعين سلام و خوش آمد عرض میکنم خدمت سروران و عزیزان مکرم خیلی قدم رنجه فرمودید دو سه نکته رو قبل از شروع کلاس آجای مقدسی خدمت بزرگواران عرض میکنم انشاءالله با یه سرعتی از محضرشون استفاده میکنیم کانال المرسلات و گروه المرسلات با هدف خدمتگذاری علمی به جامعه علمی و حوزوی کشور فعالیت خودش رو حول محور اندیشه های استاد علی فرهانی که منبعث و مبتنی بر تفکر اعلام اربعه که احتمالاً همه بزرگواران مستحضر هستند چون از طریق کانال ما همه انشاءالله حضور دارند فعالیت خودش رو شروع کرده شاید بیشتر از یک سال و نیمه که شروع به فعالیت کرده و در زمینه‌های مختلف از مباحث اصل دروس حوزوی که بالاخره صوت‌ها رو در کانال ملاحظه می‌فرمایید، پیاده و تنظیم، جدا کردن و قطعات صوتی، مشاورات علمی و غیر علمی، بالاخره از طریق مشاوران خدمت همه بزرگواران بودیم احتمالاً، بحث‌هایی که هم از حیث حضوری و هم از حیث مجازی ما خیلی قرارها داشتیم با بزرگواران که حضوراً خدمتشون رسیدیم و استفاده کردیم از محضرشون و هم به صورت مجازی در خدمت عزیزان بودیم. اخیراً یک کاری شروع شد در کانال بنابر اینکه کسایی که فعالیت علمی خودشون رو با سیر مباحثی که استاد فرهانی ارائه میدن میخوان شروع بکنن، یه ارتباط و حلقه های زنجیره به هم متصل بشه و با واسطه یا بدون واسطه در خدمت خود حاجی فرهانی باشیم. یعنی یا معمولش اینه که شروع جلسات و سیر علمی با خود حاجی فرهانی جلسه ای برقرار میکنن بزرگواران و بعد از محضر مشاوران کانال حالا برای بحث های علمی، برای بررسی تقریرات در خدمت عزیزان هستیم. یکی از رویکردهای مهمی که توی کانال المرسلات مبتنی بر صحبت مقام معظم رهبری داشتیم این بود که بزرگواران هر کجا که هستن، خصوصا اگر بیرون قم تشریف دارن، در همونجا سیر علمی خودشون رو امتداد بدن. یعنی ما هر خدمتی که بتونیم داشته باشیم که دیگه این اخیراً سفرهای استانی رو هم داشتیم، بالاخره حوزه‌ای دعوت میکردن، مسائل داشتن یا جمعی میومدن از دوستان عراقی، دوستان زنجان، مشهد، خوزستان میومدن در خدمت شدیم و گاهن میشد که با تعدادی از دوستان میرفتیم و در مدرسه، در دانشگاه به نحوهای مختلف در خدمت بزرگواران بودیم. این دوره اولین دوره حضوری ماست. حضوری عرض میکنم چون ما یه دوره مجازی داشتیم خدمت بزرگواران که از طریق شبکه های مجازی به صورت کلاس های مجازی با همکاری جامعه المصطفی برگزار شد، اما این دوره مبتنی بر درخواست خود بزرگواران کانال بود که با ادبیات کاربردی شروع شد، هرچند که ممکنه خودش از ابتدایی ترین علوم در سیر علمی حوزوی باشه ولی خب واقعا کاملا مخاطب محور شروع شد. اما به امید خدا دوره های بعدی رو هم داریم که از طریق هم سامانه مجازی هم سامانه مشاوران المرسلات اطلاع رسانی میشه، هم بحث منطق کاربردی، اصول کاربردی که مخصوصا بحث زواد اصول و استفاده واقعی از علم اصول خیلی مورد تاکیده، بحث فلسفه، بحث های فقهی و امتداد مباحث تولید علم هم داریم که انشاءالله تو دوره های بعدی خدمت بزرگواران هستیم. یه برگه های فردا قبل از شروع جلسه سوم خدمت بزرگواران انشاءالله داده میشه. ما اونجا هم پیشنهادهای شما رو از جهت برگزاری دوره، هم دوره‌ای که برگزار شد این دو روزی که خدمت بزرگواران هستیم، هم نکته انتقاد پیشنهادی برای اصل کانال اگر داشته باشن خب واقعا استفاده میکنم. قبل کلاس خدمتتون داده میشه انشاءالله با نماز ظهر یا بعد از جلسه چهارم ازتون میگیریم انشاءالله. نکته آخری رو هم که عرض کنم خدمتتون انشاءالله از محضر حضرت مقدسی استفاده کنیم، مسئله ایه که بعضی از بزرگوارانی که توی گروه مشاوران کانال هستن بالاخره تشریف دارن بین دو تا کلاس، بعد از کلاس انشاءالله اگر هر امری بود هم خودم هم سایر عزیزان در خدمت هستیم جهت آشنایی بیشتر، صحبت، احیانا جلسات و ارتباطات بعدی. با توجه به اینکه وقت هم کمه و بناست که از کلاس ادبیات کاربردی استفاده کنیم دیگه بیشتر از این مصدع نمیشیم. بر محمد و آل محمد صلواتی خط بفرمایید. به رسم ادب هم دعوت میکنیم از حضرت مقدسی که تشریفن، صلوات دیگه این عد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، خیلی خوشحالیم که ما تونستیم به عنوان این که یک خدمتی به طلاب داشته باشیم، حالا درسته که از فضای مجازی شروع شد، اما این که میتونیم به یه نحوی خدمتی به طلاب بکنیم که استفاده کنن و توی مسیر طلبگیشون براشون کار آمد باشه، خیلی برای ما افتخار و منتی سر ما گذاشتی، تشریف آوردید. خب موضوعی که میخوام بحث کنیم بحث ادبیات کاربردی. البته خب خیلی واضحه که ما تو 4 جلسه نمیتونیم اینجا الان ادبیات رو برای طلبه ها قشنگ نهادینه بکنیم، یه چیز بدیهیه. اما چرا اسم دوره رو گذاشتیم کاربردی؟ اگرچه ما تو این دوره، تو این چند جلسه میخوام یه سری مباحث نظری تئوری رو بیان بکنیم که البته در ضمنش یه سری روش‌های عملی هم توضیح میدیم، اما کل این چند جلسه یه سری نکات تئوری. اما اینکه چرا اسمش رو گذاشتیم کاربردی؟ خب همه ما کلاس‌های ادبیات شرکت کردیم، تو کلاسی که از اول برای ما قاعده توضیح میدن، میان شروع میکنن از اول علم تعریف کلمه کلام یکی یکی. اما یک مشکلی که ما طلبه ها عمدتاً داریم، یه مشکل بزرگی که هست اینه که توی حوزه ادبیات جز اولین علومیه که ما باهاش سر و کار داریم، طبیعتاً جز ساده ترین علوم حوزوی باید باشه. یعنی اگر قرار باشه طلبه این تو حوزه از بقیه علوم حوزوی خیلی استفاده نکنه و یک علم رو استفاده کنه، همین ادبیات باید باشه. اما چیزی که مشاهده میکنیم اینه که یک فضای خیلی درصد زیادی از طلبه ها، درصد قابل توجهی از طلبه ها بعد از 3 سال ادبیات خواندن، که بالاخره سال سوم کتاب مغنی که حالا اسمش میذارن کتاب اجتهادی که حالا من یه توضیح تو این زمینه میدم، ببینید بعد 3 سال که انه اون چیزی که تصور میکردیم حاصل نمیشه. ادبیات چون ثمره عملش خیلی واضح تو سالهای بعدی مشاهده میشه، همه اون از سال 5 و 6 حس میکنیم که چه خلأ بزرگی داره. اما خب حواسمون نیست که دقیقا این مشکل تو منطق هم هست، دقیقا این مشکل تو اصول هم هست، همین مشکل عیناً تو فقه هم هست، ولی ما چون اون علمها رو اینجور از ثمراتش نمیخوایم استفاده کنیم، گاهی وقتا خلأهامون رو پیدا نمیکنیم، حس نمیکنیم. اما چون علم ادبیات علمیه که خیلی باهاش سر و کار داریم، طلبه ها غالبا از سال 5 و 6 که یه مقدار از ادبیات فاصله میگیرن تازه حس میکنن چه خلأ بزرگی داره. خب این خیلی مشکل مهمیه و این مشکل باعث شده اون بزرگانی که تو حوزه مسئول آموزشن برنامه ریزی بکنن، کتاب ها رو تغییر بدن و تلاش های زیادی بکنن این مشکل حل بشه. حالا اینکه حل میشه یا نمیشه باز الان نمیشه قضاوت کرد، چون باید این برنامه جدید این مدت اجرا بشه. اما نکته مهمی که این وسط این مشکل رو ایجاد میکنه اینه که ما توی ادبیات چون جایگاهمون رو نسبت به علم ادبیات نمیدانیم، بعد از تلاش‌های چند ساله اثر لازم رو نمیگیریم. حالا تو اون کلیپ‌های توی کانال من یک جنبه‌ایش رو توضیح دادم، امروز میخوام از یه جنبه دیگه این مطلب رو بگم. ببینید باز تأکید میکنم الان ما توی این چند جلسه میخوام یه سری نکات تئوری، چون حالا عرض میکنم که علم عالی ملکه است، ملکه با 3-4 جلسه حاصل نمیشه. شما هر چقدر که بدونید گاز و فلاش و دنده چجوریه، تا ماشین بابا که اصلا نمیشه برای آدم ملکه بشه، چون میترسه نه باید ماشین خودش باشه، سه مدت رانندگی کنه به در دیوار بزنه ماشین رو، بعد تازه اون ملکه رانندگی براش حاصل بشه که اون موقعی که دیگه میخواد از دنده 3 به دنده 4 و دنده 2 دیگه نگاه نکنه. ببینید علم عالی اینجوری باید ملکه بشه تا توی اون هنگام استفاده آدم بتونه ازش استفاده کنه. به خاطر هم این که من 4 قاعده بلد باشم بدونم فاعل چیه، اینها معلوم نیست ملکه ایجاد بکنه و با 2-3 جلسه این حاصل نمیشه. اما ما مشکلمون اینه که وقتی اون موقعی که داریم ادبیات میخونیم چون این مقدمات تئوری رو نداریم، با یه سری حرف ها که تو حوزه حرف زیاد مواجه میشیم، بعد این حرف ها به جای اینکه مسیر ما رو روشن تر بکنه ما رو گیج تر میکنه.
هر طلبه یه مدل شروع میکنه کار ادبیات کردن، یه کسی میره مفصل تجزیه ترکیب، یه کسی میره مفصل حاشیه میبینه. یه کسی به من پیام داده بود که شروع کنید کتابهای قدیم رو خوندن، جامع المقدمات بخونید. کسی با صرف ساده و ره به مقدماتی که عالم نمیشه. این یه حرف. بعد این فضای ابهام زیادی که خب تو ادبیات اصلا چیه، چیکار باید بکنیم، یکی میگه باید مجتهد بشید، یکی میگه نه همین که همینجوری قاعده رو بلد بشید کافیه. بعد حالا میخوان خب دیگه ما میخوان مجتهد بشیم، اصلا میگن اگه مجتهد نشید بعدن توی استنباط احکام به مشکل برمیخورید. خب ما میریم مجتهد میشیم. خب بعد مجتهد شدن باید چیکار کنیم؟ نحول وافی بخونیم، رزی بخونیم، کی ابن هشام خوبه، بریم مثلا کتاب قدیمی‌تر خود ابن حاجر رو بخونیم، بریم ابن مالک بخونیم، کی بخونیم. یه چند سال اون سال اول همین موتورمون گرمه، میریم شروع میکنیم این شرح، این حاشیه، این کتاب. سال 4 و 5 هم که میریم تو فقه و اصول میگیم اصلا ادبیات چی بود، بیا ببین فقه و اصول چیه. بعدم از یکم که جلوتر میریم قرار رجوع کنیم به متون درسی، میبینیم این همه تلاش ما انگار هیچ ثمره‌ای برامون نداشته. چون الان توی خوندن متن رسائل شیخ ما گیر داریم، تو خوندن متن کفایه گیر داریم. اصلا حالا اینا که درسی، بالاخره یک شرح و حاشیه‌ای براش پیدا میشه. من میخوام محقق بشم، میخوام برم نهایت الدرایه اصفهانی بخونم. این متنش سخته، خب نمیتونم بخونم. یعنی عملا با این همه تلاشی که سالهای اول کردیم، رشد علمی ما از یک جایی به بعد چون نمیتونیم با منابع ارتباط برقرار کنیم قطع میشه. خب حالا این مشکل از کجاست؟ مشکل اینی که ما اون قسمت تئوری کار رو روز اول برای خودمون حل نکردیم و هر کسی یک پیشنهاد این داد. یک کسی میگه آقا مثلا خب بلاغت بخونیم یا نخونیم، یکی میگه اصلا بلاغت توی اجتهاد اثر نداره. ما امروزی که میخواستیم بلاغت بخونیم خیلی مفصل تحقیق کردیم، دیگه مثلا فلان آقایی که خودش مجتهده میگه آقا من مجتهدم، فتوا هم میدم، اصلا بلاغتم استفاده نمیشه. یا آقای دیگه میگه آقا اصلا اگه بلاغت بلد نباشی اصلا اجتهادت رو حواست. بلاغت موندیم، حالا بلاغت بلد باشیم یا نباشیم. بعد دیگه بعد کلی تحقیق که تصمیم گرفتیم بلد باشیم، حالا گفتیم حالا چجوری بلد باشیم. یک کسی جوار البلاغه اصلا این کتاب نیست که، باید بریم متول بخونیم. بعد میریم مثلا سی دی های متول دیگه معروفش اون موقع استاد فشارکی بود، یه دسته سی دی انقدی شروع میکنیم. خب حالا این بلاغت منطق عقاید نمیدونم زیست شناسی جامعه شناسی این کتاب چی، همه چی توش هست. بعد طلبه دیگه سال سوم داره بلاغت میکنه، یه خوردم که صوت بوش میده میره تو سال چهارم و فقه و اصول و دیگه کلا تعطیل میشه. این مقدمه رو عرض کردم، اهمیت کار تئوری و اینکه من توی حالا خصوصا جلسه اول یه مقدار میخوام این رو پررنگ بکنم که ما اگر این مقدمه رو ندونیم این ابهام همیشه برای ما باقی میمونه و اگر این مقدمه حل بشه شاید دعوایی که تو لیول های بالاتر سر این که این کتاب باشه اون کتاب باشه، اگر این مقدمه حل بشه شاید اون دعوا حل بشه. حالا من این مقدمه رو شروع میکنم عرض کردن، حالا دوستان باز اگر نکته بود بفرمان خدمتشون هستیم. ببینید نکته ای که باید دقت بکنیم اینه که ما همون جور که اولین کاری که میکنیم عرض کردم که باید جایگاهمون رو بشناسیم نسبت به علم ادبیات. من برای اینکه این جایگاه خورده مشخص بشه یک دور توی چون دوستان غالبا فقه اصول خوندن، عزیزان اگه می‌خواید می‌بینن ببخشید من در صفم هستم خب من یک توضیح در مورد روندی که ما تو حوزه سر فقه اصول داریم توضیح میدم اجمالا، بعد اینو منطبقش می‌کنم در علم ادب. ببینید ما تو حوزه دیگه اصلا قرن‌هاست این اتفاق داره می‌افته. توی علم فقه یک منابع احکام داریم که حالا منابع قرآن و سنت هم که حالا خود عبدالعزیز ما بدن الان کارشه اون دوتا منبع اصلیه که مهمترین منابع ما یکی قرآن یکی سنت. خب این دوتا منبع اون معدنی هست که ما میخواهم ازش استخراج کنیم. برای استخراج چی کار میکنیم؟ اولین کاری که انجام میدیم اینه که قرآن که خب متواتر و قطعیه، هیچ کارش نداره. بیشتر گیر ما سر سنته. ما تو سنت، من یه خورده سریع‌تر میگم تا به ادبیات برسم. ما تو سنت اولین کاری که باید بکنیم اینه که آقا این روایتی که الان دست من میرسه میخوام ازش مطلب به دست بیارم. اصلا این روایت از معصوم صادر شده یا صادر نشده. اولین کاری که میکنم صحت انتساب این روایت رو به اون منبع ور، به اون معصومین اول باید بررسی کنم. که ما یه سری قواعدش رو تو اصول فقه بررسی میکنیم. مثلا قواعدی که سر حجیت خبر واحد داریم میگیم، قواعدی که سر شهرت اجماع، که حالا باز حجیت خبر واحد یه سری صغریاتی داره که اون صغراهاشو تو علم رجال بررسی میکنیم. ما بعد از این که منابع ما از فیلتر این دو تا علم میگذرن، میان توی علمی به اسم فقه استدلالی. توی علم فقه استدلالی ما استدلال‌هایی که انجام میدیم بر اساس اعمال قواعدی که تو اصول فقه و رجال انجام میدیم، حالا درایه حدیث شناسی اینها انجام میدیم، میایم اینجا با جر و تعدیل و اینها آخر مجتهد فتوا میده. فتوای مجتهد جمع میشه توی کتاب به اسم رساله عملی. خب خیلی مهمه، ما الان یه منبع داریم، یه سری علوم مقدماتی داریم، یه علمیه که بدنه کاره و یه علمیه که فراورده هست. اینا چهار مرحله داره توی علم، همه هم میدونن، همه هم میدونن که اون آقایی که میخواه بره رساله بخونه هیچ کس ازش توقع نداره که تو الان باید مجتهد بشه. نه، آقا رساله خونه، فقط میدونه که این حرامون و حلالون، همین. اما کسی توقع نداره ازش مجتهد بشه. ما این دقتی که توی علم فقه داریم تو ادبیات این دقت رو انجام نمیدیم، به خاطر همین همیشه مباحث رو با هم خلط میکنیم. اگر یک کسی یه مقدار نسبت به علم ادبیات اطلاع داشته باشه میبینه دقیقاً همین سیر اونجا هم هست. یعنی ما یه منابع داریم. منابع ما چیه؟ کلام عرب فصیح. خب یه منبعی داریم که ما میخواییم از این منبع قواعد رو استنباط کنیم، یه سری قاعده رو میبذاریم. اونها دیگه هیچ وقت هیچ کدومشون نمیدونستن که مثلا، یعنی اصلا همچی چیزی نوشته نداشتن که مثلا مقبول مطلق شرایطش چی؟ نه، اون میگفت خودش هم میدونست، مثل ما که فارسیم حرف میزنیم همه اونم میدونیم چی میگیم، شدن قواعدش بلد نیستیم. اصلا ما نمیدونیم مثلا تو فارسی نهله عدد زبان شناسی گرشاسبی داریم، مثلا گرشاسبی چیه؟ ما حرف میزنیم هممون هم میفهمیم، تازه یه سری شعر هم میگه، خیلی شعر قشنگ هم از حرف هم بلد نیستم. این منبع ما کلام عرب فصیح. حالا ما وقتی میخوایم از این منبع به این مرحله آخر برسیم، اینجا باز خودش یک سیری طی میشه. یه علمی دارن بهش میگن علم اصول نحو، که حالا من تا پایین بیام یه توضیح در مورد اصول نحو عرض میکنم. این علم اصول نحو یه چیز شبیه اصول فقه و رجال، یعنی ما کلامی که از عرب فصیح به ما رسیده از کجا بفهمیم که این برای عرب فصیح بود؟ اول باید ثابت بشه میخوام قاعده به دست بیاریم اینو یه فصیح استعمال کرده. قبیله قریش مقدمه یا قبیله مثلا تمیم، کدوم مقدم؟ نمیدونم. اگر یک عرب فصیح یک کلامی استعمال کرد، یک کسی یه جور دیگه استعمال کرد، این نشون میده الان جوازی یا نشون میده نه یکیش قاعده است که خلاف قاعده است. همه اینا یه سری مباحثی که حالا یه خورده بیشتر تو ببینیم تو علم اصول نحو بررسی میشه. بعد از اینکه ما یه همچین فیلتر گذاشتیم، میرسیم به یه علمی به نام نحو استدلال. و ثمره نحو استدلالی میشه کتاب نحو قاعده ای، کتاب هایی که ما میخونیم مثل از همه اول هدایه و بدایه و سمدی و سویوتی و حتی مغنی. حالا یه توضیح میدم، هیچ وقت مغنی کتاب استدلالی نیست. مغنی مثل کتاب مغنی که یه فقیه فتواشو داده، حالا دو تا از دلایلی هم که بلد بوده گفته، هیچ وقت با دو تا دلیل فقیه نمیشه علت حکمش رو فهمید. این که طرف ما اصلا نمیدونیم مبناش توی استصحاب نحوی چیه،
تو قیاس نحوی مبناش چیه؟ او همه مبانی رو برای خودش داره رفته با این مبانی منابع رو بررسی کرده، حالا یه قاضی گفته یه شعرم براش مثال زده، این دیگه بهش اسمش کتاب استدلالی نمیشه. خب حالا من طلبه که وارد حوزه میشم تو کدوم مرحله ام؟ تو مرحله نحو قاضی. این تفکر اشتباهه که ما آدم رساله خون رو توقع ازش داشته باشیم که مجتهد باشه. آدم رساله خون خیلی باسواد باشیم که ریز احکام رو بلده. اما حالا چرا این گفت؟ نمیدونم، من رساله رو برداشتم جلوم گذاشتم این بوده. حالا دلیلش چی بوده که این آقا نمیدونم کدوم قول رو داشت؟ نمیدونم، هیچ کدوم رو نمیدونم و اصلا توقعی هم نیست که من این رو بدونم. ما توی علم ادبیات جایگاه خودمون رو گم میکنیم. کتاب نحو قاعده‌ای به ما دادن، استادی که نحو قاعده‌ای به ما درس میده برامون میذارن، حتی حواشی که میبینیم، حتی نحو الوافی کتاب نحو استدلالی نیست. نحو الوافی یه کتابیه، مثلا ما یه رساله عملیه دستمون میگیم یا تحریر الوسیله دستمون میگیم. خود تحریر الوسیله خیلی فروعات بیشتری داره، رساله هم فروعات کمتری داره. حالا بعضی رساله ها مثلا اومدن چه اصلا نظر اختلافی هم تو حواشی گفتن، این میشه معادلشون، هم میشه نحو الوافی، ولی کتاب استدلالی نیست. همه اینا رو دارن میگن چی؟ ما اگر از روز اول این سه رو دقت میکردیم، ما توی جایگاه نحو استدلالی نیستیم، توی جایگاه اصول نحو نیستیم. چرا توی جایگاه اصول نحو نیستیم؟ آقا اصلا اصول نحو چیه؟ کی اصول نحو آورده؟ خب شما اگر شما که به طلبه میگید مجتهد باش، این آدم تا اصول نحو بلد نباشه نمیتونه از منابع قاعده به دست بیاره. و اصول نحو دیگه نهایتاً اختراع سیوطیه دیگه. خب اختراع سیوطی شما برید یه آدمی که سر سوزن اصول فقه خونده باشه، بره قواعد اصول نحوی که اونها نوشتن بررسی بکنه، خیلیاش علامت سوال بزرگی روشه. آیا میشه از استصحاب با همون اصطلاح خودشون توی پیدا کردن قواعد نحوی استفاده کرد؟ آیا میشه با قیاس با همون استدلال خودشون توی پیدا کردن قواعد نحوی استفاده کرد؟ سوالای مهمیه. و اصلا ما خیلی همون نمیدونیم اصول نحو چیه و توی یه دوره با تلاش زیاد میخوایم مجتهد ادبیات بشیم و فکر میکنیم این که ما کتاب زیاد بلد بشیم یعنی مجتهد. اون غلطه. ما توی این مرحله خیلی مهم. اگر بخواد این مرحله درست بشه باید دقت کنید. ببینید هر زبانی دو جنبه داره. یک سری قواعدی که تو زبان هستن من جهت عامه هستن و یک سری من جهت خاص. قواعد من جهت عامه رو مرحوم مظفر اول المنطق توضیح داد. من جهت عامه کدوم قواعدن؟ اون قواعدی هم که ربطی به زبان خاص نداره، همه زبان ها مشترک، یعنی عربی، فارسی، هر زبانی بیاری این قاعده توش جاریه، فرقی نمی کنه من عرب باشم یا باشم. اما یه سری زبان ها یه سری قواعد هستن در اختصاص به زبان خاصی داره. خب ما تو علم ادبیات یه دعوای مفصلی کوفیون و بسیون سر تعریف اسم و فعل و حرف داره. آیا تعریف اسم و فعل و حرف من جهت خاص است یا من جهت عامه؟ اینکه چی اسمه، چی فعل، چی حرف، هیچ ربطی به زبان عربی نداره. فارسی هم همینه، انگلیسی هم همینه، ترکی هم همینه، لوری هم همینه، هر زبانی دیگه همینه. اینکه ما یه معنی مستقل داریم، یکی فعل داریم، یکی حرف داریم، همه همینه. حالا اینجا ادبا بحث کردن درسته که بحث کردن، اما برای من مهم نیست که کوفی بحث کرد یا بصری بحث کرد، این من جهت عامه. من انگلیسی هم که باشم میتونم اینو بررسی کنم حتی اگر نخوام زبان عربی. این که دو تا فعل پشت سر هم نمیتونم بیان، یه قاعده اختصاص به یک زبان خاصی. ما یه سری قواعد داریم من جهت عامه، یه سری قواعد داریم. آقایون ادبا این قواعد رو تو اینجا قاطی کردن. الان نمیخوام نقد ادبی بکنم، همه اینا دارم بعد چی میگم. ما باید اول جایگاه خودمون رو بدونیم. ما 10 سالم که ادبیات بخونیم تا اصول فقه توی ضمن اصول فقه زبان شناسی یاد نگیریم، اونم نه اصول فقه عادی ها، یه اصول فقه قدیم که ما قواعد زبان شناسی رو یاد بگیریم. تا قواعد زبان شناسی رو یاد نگیریم، تا اینکه ببینید مثلا یکی از منابع این آقایون اسمش نقده. کرد انباری مثلا بهش میگه نقد، سیوطی بهش میگه سما. خب نقده. نقد یعنی چی؟ یعنی کلام عرب فصیح به ما رسیده. بعد اینها تو نقل کلام عرب فصیح یه قواعدی دارن که حس کردن الان دارن با کلام معصوم برخورد میکنن. بعد تعبدی باش برخورد میکنن. خب ما تا تو قسمت زبانشناسی این رو نفهمیم که ما وقتی میخوایم کشف قواعد عقلایی بکنیم، یکی قواعد من جهت عامه، یکی قواعد من جهت خاصه، سیرش چیه، روشش چیه، تا این رو نفهمیم هر چقدر تو ادبیات هم دست و پا بزنیم فقط کلی اطلاع جمع کردیم، فقط قاعده دان میشیم. حتی اون کتاب استدلالی هم که میخونیم همین، هیچ فایده برای ما نداره. لذا مغنی که به طلبه درس میدید، طلبه همه خستن، چون نصفشو عقبه کار رو گذاشتیم کنار، داریم تتمه کار رو برشون توضیح میدیم، فلانی میگو فلانی میگو فلانی میگو، این آقا این شعر رو میگه آخرش این در میاد میگه خب بیا این دلیل قاضی است، بعد جلوتر یه قاضی رو نمیخواد قبول کنه شعر که میاره میگه ضرورت شعری. خب آقا بالاخره شعر ضرورت شعریه یا باز قاضی اثبات میشه؟ بعد میگیم حالا ضرورت شعری چیه؟ میگم اون شعری که مطابق قواعده اثبات قاضی میکنه، اون شعری که مطابق قواعده میشه ضرورت شعری. نمیخوام بگم اینا الان علامت سوال شاید برای خودشون قاعده دارن، میخوام بگم اینا، اما ما تو مغنی این تیکش قاطی. ما اگر روز اول میدانستیم تو این مرحله، وقتی بفهمیم تو این مرحله، اون وقت تمام برنامه‌ریزیمون میشه برای این مرحله. یعنی چی؟ یعنی من تو ادبیات تا قبل از یاد گرفتن زبان شناسی یه نکته هم اینجا تذکر بدم، باز یه عده اومدن این وسط گفتن خب بله مشکل همینه، ما باید مشکل حل کنیم. چه کار کنیم؟ آقا مشکل ادبا اینه که نحو عامل و معمولی کردن. اومدن گفتن این عامل این عمل میکنه، اون زورش نمیرسه، مبتدا مثلا چون عاملش ابتدایت، عامل ابتدایت هم ضعیفه، نمیتونه عامل حال بشه. بعد اینا گفتن حرفا چیه، چرت و پرتا چیه، یک چیزی درست کردن به اسم نحو معناگرا. شروع کردن نحو معناگرا توضیح دادن. اینها یه قدم خوبی برداشتن، اما باز یادشون رفت که این نحو معناگرا یه تیکه هایش اصلا منجهت عامه نیست که تو الان بشینی فکر کنی معناش در بیاری. یه چیزایش قواعد عرب 1400 سال پیشه. اگر میخواد اون قاعده رو یاد بگیری باید چیکار کنی؟ باید باهاشون همزبان بشی. ببین معروفه تو فقه های بروجردی روایت که براش میخوندن میگوی از معصومه و هم معصوم نیست. چرا؟ اینقدر تو روایت ممحض بود که میفهمید این روایت الان روایت هم هست. اون کسی که میخواد معناگرایانه ادبیات تولید کنه باید اینقدر با کلام عرب فصیح انس داشته باشه. یکی از اساتید بود، من وقتی قاعده ازش میگفتم آجا این قاعده درستی یا نه، همون موقع فکر میگه سه تا شعر براش میخوند میگه این قاعده درسته، چون سه تا شعر عرب جاهلی داره. خب ببینید اون آدم اینقدر انس داره که خودش مثل آدم 1400 سال پیش تبادر میکنه این مطلب. اگر این اینقدر کسی کار کرد میتونه وارد نحو معناگرا بشه. اما یه عده حتی مصری ها مثل مثلا سامرایی و اینها وقتی الان توجیهات نحویشون رو که میبینیم، این توجیهات کنه با ذهن الان قاعده ساختنه و باید تو نحو معناگرا دقت کنیم که دوچار اختراع نشیم، نخواهیم زبان اونها رو با زبان الان بسازیم. حالا اینا کدوم کاربردی نیستا، اینا رو دارم میگم. اگر ما اینها رو روز اول استدلالی میدانستیم با جوانبش دیگه به این مشکلات دوچار نمیشدیم که یک قسمت غالبی از طلاب ما دوچار این مشکل. خب ما رسیدیم چون نحو قاعده، یعنی فهمیدیم این سه فعلا ما اینجا باید قواعد رو یاد بگیریم. حالا از اینجا به بعد وقتی تکلیفمون روشن شد، اگر این سه رو تو کتاب‌های حوزوی بیان توضیح بدن، من به نظرم دعوایی که سویسید باشه یا نباشه حل میشه، دعوایی که مغنی باشه یا نباشه. ما خیلی وقتا نمیدانیم از این کتاب چی میخوایم، چون نمیدانیم از این کتاب چی میخوایم، هر کی یه هدفی تو ذهنشه بعد اون میگه خب این هدف رو تأمین نمیکنه پس این کتاب به درد نمیخوره، اون یکی میگه نه اصلا این هدف ما نیست پس باید این کتاب رو بزنیم. یه دعوای اینجوری که سالهای سال هست و هی کتاب خلاصه میکنیم و این داستانهای چی بود. باز نگفتم این بد خوبا، میگم اگر که این سیر مشخص بشه شاید این دعوا مطرح نشه. خب حالا ما تو این روند
من اینجا خیلی گرمم، حس شما که گرمتون نیست، تو خودم گرم شدم حس میکنم همه گرم شد. نه آقا من نمی‌کنم. خب پس ما الان جایگاهی که محل بحث ماست و میخوایم توش اون ملکه برامون حاصل بشه، اون جایگاه یا ملکه شدن قواعد عربی، فقط همین. حالا یک کسی میگه خب ما اگر مجتهد نباشیم قواعد اختلافی داریم چه کار کنیم؟ الان مفعول الله چند تا شرط براش داریم؟ یکی مصدر باشه، یکی فاعلش با فاعل عاملش یکی باشه، زمانش با زبان عامل یکی باشه. یه دمازم گفتن آقا اصلا این مصدر باید فعل قلبی باشه، یه دو گفتن نه لازم نیست فعل قلبی، یه دو دیگه گفتن مثل مرحوم رضی اصلا کی میگه باید فاعلش یکی باشه؟ او یکی اومد گفت کی میگه زمانش باید یکی باشه؟ همین که مصدر باشه کار. خب یه دعوای بروزی الان، خب من که میخوام فاعل یاد بگیرم بالاخره باید دعوا رو بالاخره باید تکلیفم روشن بشه، اینو میخوام مفعول الله بگیرم یا نه. ببینید دقت بکنید، شما توی تمام این اختلاف ها که برید، شما برید حمول حوامل سویسی رو ببینید، ببینید که مسلمات پرکاربرد نفت همه یه چیز میگن. ببینید ذهن مردم از فقه چیه؟ آقای علما که همه با هم دعوا دارن، دیدید این یه چیز میگه، او یه چیز میگه، او یه چیز میگه، ما هم نمیدونیم چیکار کنیم، اینا خودشون هم به خودشون نمیدونن چند ذهن. اما یه کسی که مسئله دانه میدونه 80% مسائل همه یکی میگن، اون 20% دیگه اختلافه. شما وقتی برید تو کتاب‌های نحوی می‌بینید 20% اختلافی به اون 20% هم اختلافش خیلی نهیش، خیلی ثمرات معنایی داره یه جاهای، اما خیلی نیست. این که بگی الان اگر من اختلاف برای خودم حل نشده باشه دیگه اصلا کلن اون فهم عربی تدید، اینجور نیست، واقعا نیست. دعوانی که مثلا حالا نمیدونم مثلا حرف جر یه معنا داره، بقیه مجازی هم یا نه مشترک لفظی یا اختلاف در دعوایی، مثلا یه بحث داریم یا دعوایی اینجور عامل معنوی این چیه اون چرا مشروع، بیشتر دعوایی اینجوریه. ولی تو اون ارکان کلام که مقصود رو روشن میکنه خیلی مباحث مثلا نیست. پس ما باز دوستان اگر نکته دارم بفرمایید. الان نتیجه که به نظرم با این دقت حاصل میشه این که ما الان توی 3 سال اول که اگر دقت کنیم به این روش 3 سال براش خیلی زیاده، قرار که ما ملکه قوادره برامون ملکه بشه. خب این شد مثلا چرا باید ملکه بشه؟ چون من الان میدونم فاعل مرفوع و مفعول منصوب تمام شرطش هم میدونم، اما وقتی میرم توی جمله هی باید فکر کنم. ببین تا وقتی که داری فکر میکنی یعنی هم ملکه، ملکه اینه. من کتاب جنوب هم میشه فارسی، ببین فارسی توی ابتدای با هم میشه متن بخونید، با اینکه همه هم فارسی صحبت میکردیم اما وقتی دارم میخواستیم متن بخونیم بازم گیر داشتیم. ملکه اونجایی که من الان فکر نکنم، خب این که الان جاش اینجاست اونجا تا بخواهی فکر کنید تمام شده است. حتی خاطر این ایدئالش ها خودش باز مشکلی، یعنی این توانه ملکه شدن یک مفهوم بسیطی نیست که یا ملکه رو داری یا نداری، نه اینجوری نیست، ملکه خودش مفهوم مشکل. اما الان ما باید به این سمت پیش بریم. خب پس این شد هدف من. حالا من یه فرصتی من تون تون صحبت میکنم، دوستان اگر نکته ای دارن تا اینجا، چون اینجا اول فاز بعدی توضیحات هم میشه، اگر نکته ای دارید بفرمایید، اگر نه که من ادامه مطالب رو عرض کنم. خوزارم دوستان هم موافقه
هم حالا این چیزی که برداشت کردم بود که تو آخر صحبتتون دیگه یعنی فرمودید لزوم نداره تو مراحل بالای بالاتری کاری بکنیم یا
نگفتم لزوم نداره، طلبه پای یک تاسه اینا نمیتونه انجام، نمیتواند انجام.
خب مثلا برای ما که الان از اون مرحله گذاشتیم،
خب اگر یک کسی یک تسلطی به اصول داره باید شروع کنه اولین کار رو میکنه تکلیف اصول نحو رو روشن میکنه، یک مطالعه داشته باشه. خب سویوتی خودش میگه خیلی جا خودم باید اختلاف کردم، رفتم تو دل عبارتشون گشتم دقیقا اتفاقی که تو فقه ما افتاد دیگه، تو فقه ما از روز اول که اصول فقه می نبود که بعدا فقه های سری قواعد رو احساس نیاز کردن جدا کردن
اون میگه من این کارو کردم. اما وقتی توضیحاتش رو میبینی کتابی داره اشباح و نظائر، بعد میان توضیح میدن قاعده دارن تعادل تراشی فلان یا حرفا، نگاه که میکنی اینها فکر کرده الان دارن فرق میبینن. نمیگم 100% غلطه ها، نه، اما معلوم نیست با قواعد اصولی شیعه ما چقدریم. اول باید تکلیفمون رو نسبت به اصول نحو روشن بکنید. آقا یه سوال مهم، ببینید این سوال خیلی مهمه. میگن این قواعد همشون تا زمانی که کلام عرب فتی از فصاحت خارج نشد. خب زمانی که فصاحت عرب بود تا که نهایتاً یه مولدین رو تو اشعار خوستن تو بلاغت قبول، به اشعار فرض داره. خیلی دیگه قبول میکنن فرض داره. فرض دارم بالاخره با مسامحه قبولش. من توی قواعد ادبی که حتی فرض دارم هم قبول. من فرض دارم سال چند؟ فرض دارم زمان مسجد داره اسلام. خب منی که میام میگم اگر ادبیات بلد نباشم استدلالی و مجتهدانه نمیتوانم، به عبارت ما حسن اسکری میخوام چیکار بکنم؟ نمیگم جواب ندارن، اینا باید برای ما روشن باشه. منی که ما میگیم مثلا ما اینا رو یاد میگیریم برای فهم دیگه، بلا خودش که نمیخوام کارش بکنم. خب پس اینا رو تا روشن نکنید اون جلوتر حاصل. پس ما یه روزی که اون مقدمات رو تحصیل کردیم، اولین کار که میکنیم باید بیم تکلیف اونو با اصول نحو روشن بکنیم. شاید از صفر یه اصول نحو جدید نمیشه. که حالا برید ببینید علمای شیعه چقدر رو کار کردن.
چون
حالا سوال آیا سوال اینه میشه؟
این روند منطقیش با روند آموزشش دویید
نه حالا اون که باز
آموزشش اون 20 درصد رو بد کنم.
ببینید این حرف یه مطلب رو یه کبرای کلی داریم که ما تو برنامه آموزشی ما سیر آموزشی و سیر محتوایی دو چیز. بالاخره ما طلبه ها توی محیط و حوزه هستیم و باید با این نظام پیش بریم. اما سیر محتوایی چیز دیگه است. خب اون که سجای خود. اما اینکه خب بالاخره طلبه میره حال نداره، پس چی میشه اینا؟ یه سوال اول باید این سوال برای ما خودمون حل کنیم. آیا در اجتهاد، اجتهاد فقهی، اجتهاد ادبی لازم است یا لازم نیست؟ یه سوال. یه دیگه میگن هرچی، اول این باید حل بشه. این که حل میشه؟ تا یه آدم یه خورده تسلط به فقه و اصول رو یه خورده نداشته باشه، این سوال اصلا براش مبهمه. ببین ماها خیلی وقتا مشکلمون اینه که تا جایی که موضوع برامون روشن نیست دنبال حکمش میگردیم. اول باید بفهمید این اجتهاد در ادبیات نسبتش با اجتهاد در فقه چیست تا اونقدر جواب بدیم آیا واجب و نمدا. اما ما اصلا نمیدونیم اجتهاد در ادبیات چی هست، اجتهاد در فقه هم چی هست. بعد میگیم یه دیمون میگیم اصلا نباشه نمیشه، و یه دیمون میگن باید باشه. یه سوال بحثی میگه. پس به نظرم اگر میخوایم شروع بکنیم باید از اونجا شروع بکنیم که اگر تکلیف اونو تو اونجا روشن کردیم خیلی کار راحت تره دیگه.
تو اون مسلماتش هم لازم، چون گفتید یه مسلمات داره میشه بله. اختلاف اون اصول نحو تو مسلمات تاثیر داره.
ببینید این که مثلا فاعل منصوب است، خب خیلیش ببینید مسلمات یعنی اون چیزی که ارتکاز عرب بوده و لازم نیست شما مثلا یه انس اجمالی با زبان عرب داشته باشید رو متوجه میشید. اجتهادی که میگین بیشتر تو کجاها خودشو نشون میده؟ فعلا تو مسلمات رو همه گفتن دیگه. الان ما کسی الان هیچ فقیه نمیره استنباط کنه که آیا صلات واجب است یا نیست. خب نه، نماز واجب دیگه، همه عالم عالم میگن نماز واجب. اما گیرش سر مثلا خلل نماز، سر شرایط. خب میگن تو مسلمات واضحه که دیگه مسلم. خب حالا من 10 دقیقه دیگه توضیح میدم و یه استراحت دوستان میکنم. پس ما کاری که میخوام انجام بدیم ملکه شدن قواعد. خب یه مشکلی که هممون باش مواجهیم اینه که ما میبینیم که حتی اونایمون که خوب درس خوندیم، خوب عربی خوندیم، الان قشنگ کتاب رو بلدیم، میتونیم توضیح بدیم، میریم توفیق میشه میریم زیارت حرم حسین، بعد یکی از عراقی خصوصا ملبس هم باشید دیگه هر یه رو نیم ساعت یک مراجعه کننده ده میاد سوال میده آج آقا شیخ نه، بعد میگه یه 5 دقیقه حرف میزنه خیلی با دل قرصی که الان تو فهمیدیم، ما هم اینجوری خیلی قشنگ نگاهش میکنیم، بعدش میگه که نفهمیدم یه بار دیگه بگو
یه بار دیگه هم میگه بخشنه ایرانی وقتی با یه حالت بدی به نمون کنید، بعد میگیم که خب من این همه یه استاد داشتم حالا اسمش خیلی معروفه، ایشون سالها ادبیات درسه و کتاب نوشت، ایشون بعضی که حجت تمتع رفت اومد گفت انقدر گفت من ناراحت بودم اونجا که این همه سال ادبیات کار کردم و عرب ها می اومدن سوال میشن نمیتونستم جواب بدم و خیلی ناراحت بود. خب یه مشکلی که ما باش مواجهیم، یه مشکلی که نمیتونیم عربی بنویسیم، حتی اونا هم که میتونیم بخونیم نمیتونیم بنویسیم، خب اینا مشکلاتی. بعد میگیم که خب آخه روشمون غلطه. چرا روش غلطه؟ اونایی که خورده بیشتر اطلاع دارن نسبت به آموزش های زبان، ببین الان خود آموزش زبان خارجی آموزش زبان غیر مادری خودش رشته تخصصیه، یعنی یه عده فقط اونایی که مثلا ادبیات فارسی میخونن باز یه گرایش تخصصی دارن یاد گرفتن آموزش فارسی به غیر فارسی زبان. خب وقتی ما میریم روش های نوین آموزش زبان غیر مادری رو میبینیم، میبینیم الان دیگه دو تا روش عمده وجود داره، دو تا روش اصلی هست. یه روش داریم روش گرامر محور، یه روش داریم روش مکالمه محور. تو روش گرامر محور اون مدلی که ما قبلا بهمون انگلیسی یاد میدادن، اول شروع میکردن قاعده شو میگفتن، تو مدرسه هم کار میکردن دیگه، قاعده رو میگفتن بعد 10 تا مثال میذاشتن جلومون، گفتم مثال ها رو ببینید، 5 تا کلمه هم یادمون میدادن، آخر هم همش یادمون میرفت، اون 40 تا سوال انگلیسیش وقت هم نمیتونستیم جواب بدیم. یا مدلی که ما تو حوزه داریم درس میخونیم، ما قاعده گرامر محور درس میخونیم نه مکالمه محور. آقایونی که الان آموزش زبان میدن میگه اصلا روش گرامر محور غلطه، الان مکالمه محور. ما یه جایی یعنی چی؟ یعنی شما مثلا این آدم که میاد یاد بگیره بهش میفهمونی که یه فارسی زبان وقتی میخواد سلام علیک کنه میگه سلام علیکم، اصلا اون شاید معنای سلام علیکم ندونه، با عکس یا با فیلم نشونش میدن تو این موقعیت این جمله گفته میشه، تو بعد که قشنگ جملات رو یادش میدن تازه آخر هر درس میان دو تا قاعده مختصر براش میگن. ما یه جایی فارسی درس میدادیم به یه دیز اصلا جامعه تون نصف مجازی، اینا روسی بودن مسلمون هم نبودن، این هر وقت می اومد میگفت سلام استاد دوستان سلام از اومد شما خود، میگفت چطوری؟ میگفت الحمدلله. این بنده خدا اصلا مسلمون نبود، بعد یه مدتی من بهش گفتم چطوری، میگفت الحمدلله، با اینکه اصلا نمیدونست الحمدلله یعنی چی. فکر میاد وقتی میخوای احوال پرسی کنی بازی الحمدلله هم بگی. ببین روش مکالمه محور یعنی او یادش میدن که تو موقعیت های مختلف چطور چی بگی، و این روش الان خیلی بازدهیش بالاست، یعنی الان دارن مؤسسات آموزشی از این روش استفاده میکنن مفصل با فیلم و عکس و اینها. بعد حالا مثلا یه قاعده تازه حتی قاعده میخوان یادش بدن، هیچ وقت فلسفه قاعده رو نمیگن که یعنی چی بود که مثلا ما میگیم که آقا این اینجا بود این عمل کرد، نه او فقط آخرش میگه این منصوب است، اما هیچ وقت فلسفه قاعده براش توضیح نهایتا قاعده چون کاری نداره قاعده یاد بگیره، میخواد حرف بزنه بعدم باید بلد باشه که الان چی بگه، که تو طولانی مدت وقتی این تکرار میشه خودش میفهمه که هر جمله‌ای برای کجاست. این روش مکالمه محور. خب حالا ما تو حوزه چیکار کنیم؟ بالاخره ما روشمون گرامر محوره، الان هم بالاخره این روش عقب مونده هاست و ما گیر میکنیم. ببینید باید دقت کنیم، حالا من این رو دیگه توضیح یه خورده مفصل ترش میذارم برای جلسه استراحت دوستان بکنم. ببینید باید دقت کنیم، درسته این روش مکالمه محور روش جدیدیه، اما اونا برای چی میخوان زبان بیگانه رو یاد بگیرن؟ ما برای چی میخوان یاد بگیریم؟ یه کسی هدفش اینه که بتونه صحبت بکنه، هدفش اینه که بتونه بنویسه، اما یه کسی هدفش اینه که یه متن میذارن جلوش، این متن تو دلش پر محتواست، بتونه از دل این متن محتوا رو بکشه بیرون. بعد این متن برای الان نیست، برای 1400 سال پیشه، برای 1200 سال پیشه، یا متن عبارات فقه هست. این که روش آموزش زبان چجوریه بستگی داره که ما به چه هدفی میخواییم برسیم، با توجه به اون هدفه که ما میتونیم ببینیم الان روش ما گرامر محور باید باشه یا مکالمه محور. حالا سوالی که اینجا باقی میمونه اینه که آیا ما الان برای این هدف باید این مدل روش گرامر محور رو داشته باشیم، قاعده محور رو داشته باشیم، یا نه ما اگرچه لازم این روش باشه اما یک خلأی در کنارش هست. این که به من قاعده رو یاد میدن اما من این قاعده رو خب بالاخره باید بتونم از این قاعده استفاده بکنم. چرا من طلبه نمیتونم صحبت بکنم؟ چرا نمیتونم بنویسم؟ اگرچه هدف این بوده. سوال اینه، ما که هدفمون احاطه پیدا کردن بر متونه و هدف اصلی ما صحبت کردن و نوشتن نیست، هدف اصلی ما اون احاطه است، آیا روش گرامر محور کامله یا نه باید در کنارش یک مکمل‌های دیگه باشه؟ اگر این سوال تفکیک بشه به نظرم اینم یکی از مباحثی که دعواهای سر کتاب‌های مثل سیوتی رو حل می‌کنه، که ما تو کتاب‌های مثل سیوتی یه سری مدافعینی داره میگن آقا سیوتی یه کتاب قوی، متن قوی، باید تلر بخونه. خب سوال الان شما روشت گرامر محوره یا نه؟ اگر روشت گرامر محوره میخوای در ضمن یاد دادن قاعده باش تمرین هم بکنی، یعنی بندازیش توی چالشی که اون موقع که داره قاعده یاد میگیره نه بفهمه که داره قاعده یاد میگیره، نه بفهمه که داره استخراج متن میکنه، استخراج محتوا میکنه، یا نه روش این نیست، روش اینه که من میخوام همه رو حتما در هم یاد بدم. الان باز نفی و اثبات نکردم، ببینید اینا همه هر کی یک بالاخره تیک میزنه اینجور جا. نه الان اصلا در مقام، چون اینا هر کدوم مدافعین داره، اصلا نمیخوام بگم این کتاب خوب این کتاب بد، من میگم اگر ما یه خود روش شناسانه، این که باز گفتم اسم جلسه گذاشتن ادبیات کاربردی، الان میگه خب تو شما ترکیب نکردی چه کاربردی، اتفاق این کاربردی، یعنی اگر ما روز اول روش شناسی علم ادبیات ما یه روش درستی بود، قدم اولی که تو این علم میذاشتیم با یک بینش درست بود، یعنی نقشه راهمون رو از روز اول برای خودمون مشخص کرده بودیم، شاید خیلی بهتر و سریعتر میتونستیم نتیجه بگیریم. من انشاءالله تو جلسه دوم این از همینجا ادامه میدم و حالا یه مقدار اون روش عملیاتی رو تو اون کلیپ های کوتاه گفتم، اینجا سعی میکنم یه مقدار با توضیحات بیشتری اون روش رو عرض بکنم که انشاءالله اون قسمت های لغتش رو با متن خونیش انشاءالله فردا. صلوات محمد بفرمایید. خب دوستان یه چند دقیقه حالا استراحت بفرمایید تا من ادامهش رو عرض کنم، اگر هم کسی نکته‌ای داره در خدمتم.